بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 63. سطر 8. و نقیض لمرکباتها ایل المرکبات من الموجهات المنفصلت المانعت الخلو المؤلفت من جزئین هما نقیضا جزئی المرکبه. بله، سوال خوبیه که ما عرفی در عرفی مطلق قید مادامه میاریم، میگیم که کل انسانن و کل کاتبن متحرک الاصابع دائما مادام کاتبن. اما در نقیزش هینیه مطلقه میاریم، در مشروط عامه باز مادامه میاریم، در نقیزش هینیه ممکنه میاریم. چه جهت قضیهمون ضرورت باشد، ضرورت مادام الوصف که بشه که قضیهمون بشه مشروط عامه، چه قضیهمون دوام جهتش دوام وصفی باشد که قضیه بشه عرفی عامه، ما در نقیض هینیه می آوردیم. در مشروط عامه و عرفی عامه نقیضشون هینیه می شدند، وقتی یکی هینیه مطلقه بود یکی هینیه ممکنه بود. حالا سوال شما اینه که ما چرا هینیه میاریم؟ اگر در اصل مادامه گفتیم، در نقیزم جا داره که مادامه بگیم. چرا تو نقیز هین میاریم؟ جواب تقریبا روشنه. ببینید، مادامه اشاره به زمان داره، هینم اشاره به زمان داره. ما اون زمانو نمیخوام نقیزشو بیاریم، مهم برای ما آوردن نقیض اون ضرورت و دوامه. در مشروطه عامه وقتی میخوام نقیض رو بیاریم، نقیض ضرورت رو میاریم، نقیض مادامه رو کار نداریم. و در عرفیه هم نقیض دائما رو میخوام بیاریم، به اون مادامش کار نداریم. نقیض ضرورت میشه امکان. ازا مشروطه عامه گفتیم نقیض شینیه ممکن است، نقیض دوام میشه بالفعل یعنی اطلاق، لذا گفتیم نقیض دائم مطلقه هینیه است یا هینیه مطلقه است. اون مشروطه رو نقیض کردیم به ممکنه، چون مشروطه دارای ضرورت بود نقیضش شد امکان. اون عرفیه رو نقیض کردیم به فعلیه، چون جهتش دوام بود نقیض دوام شد فعلیت. اما معنای مادامه این بود، یعنی تا زمانی که این چنین است، تو اون زمان ادعای ضرورت شد، ما تو همون زمان ادعای امکان میکنیم، زمان عوض نمیکنیم. تو اون زمان ادعای ضرورت کرد، ما هم تو همون زمان ادعای امکان میکنیم، چون اگه تو زمان دیگه بخوام ادعای امکان بکنیم تناقض رو میشه، باید تو همون زمان. پس هینیه همون مادامه است، منتها اونجا به تعبیر مادامه گفتیم مادامه کاتبن، اینجا میگیم هینه و کاتبن. هینه و کاتبن یعنی در هر وقتی که داره کتابت میکنه، مادامه کاتبن یعنی در وقتی که داره کتابت میکنه. ما چیزی رو تو عرفیه عوض نکردیم جز ضرورت، جز دوام رو. و تو مشروطه چیزی رو عوض نکردیم جز ضرورت رو. اون مادامه رو چه در عرفیه چه در مشروطه تو نقیزش به صورت هین آوردیم. هین ها و کاتبون، هین ها و کاتبون با مادامه کاتبون یکیه. پس این که ما حتما باید مشروطه عامه رو به هینیه ممکنه نقیز کنیم، به این جهته که به ممکنه تنها نقیزش کنید کافی نیست. چون به ممکنه نقیز کنید معنیش اینه که گفتید مادام و کاتبند به ضروره باید متحرک الاصابه باشه. این یکی میگه ممکن است متحرک الاصابه نباشه در ضرور در نقیز، ممکنه متحرک الاصابه نباشه و نظرش به اونجاییست که در غیر زمان کتابه. حتما باید قید بیاریم که در زمان کتابت متحرک الاصابه نیست تا نقیز درست بشه. لذا میبینید توی نقیز مشروط عامه یا عرفی عامه اکتفا نمی کنیم به این که اون ممکن است این مطلق است، میگیم اون هینیه ممکن است، این فعلیه ممکن است، این هینیه مطلق است. در هر دو قید هینیه رو میاریم، یعنی اون هین و زمانی که در اصل داشتید در نقیز هم همون رو تحفظ کنید تا تناقض درست باشه، بلا تناقض درست نمیشه. در همون اون اصل میگه در همون هینی که کاتب است به ضروره متحرک الاصابه، نقیز میگه در همون هینی که کاتب است متحرک الاصابه نیست، این تناقض هست. ولی اگه در اون هین نگه تناقض نیست. پس این که ما در این دو قضیه نقیزشون رو هینیه قرار دادیم به خاطر اینه که تناقض درست کنیم. اگه هینیه قرار نمیدیدیم تناقض درست نمیشد. اگر میگفتیم این نقیز مشروطه ممکن است یا نقیز عرفی فعلی است درست نبود، بلکه باید هینی رو که ما در اصل اخذ کردیم در نقیزم اخذ کنیم تا تناقض درست بشه. لذا در اون یکی گفتیم نقیزش هینیه است، هینیه ممکنه. این یکی هم گفتیم نقیزش هینیه است، هینیه فعلیه. هینیه رو در هر دو آورده. اما حالا چرا هین گفتیم مادامه نگفتیم؟ خب اگه کلمه مادامه رو بتونید از نظر ادبی بیاری تو نقیز بیاری ربی نداره، چه مادامه بگین چه هین بگید هر دو شکیه. شما بتونید اون زمان رو که تو اصل آوردی تو نقیز بیارید با هر عبارتی بیارید کافیه. حالا ما نتونستیم با عبارت مادامه بیاریم، با عبارت هین آوردیم، لذا قضیه‌مون شد هینیه. پس روشن شد که چرا ما در نقیز هین رو عقص کردیم و روشن شد که چرا هینیه گفتیم مادامیه نگفتیم، چون نمیتونستیم از در ادبی مادامه بگیم ولی هینو میتونستیم بگیم. حالا کسی تونست ادبیات این جمله رو جوری بکنه که مادامه رو بیاره تو نقیز بیاره، ببینه تو یه هینی هست.
دوام رو که تبدیل به فعلیه رو درسته میدونیم، اون وحدت زمان که قدم میدونیم نخواه نداره
در الان تاکید کردم که اون وحدت در زمان رو هم ما لحاظ میکنیم، یعنی تو اصل و نقیز باید هر دو در یه زمان باشن. اون فعلیه و دائمه رو کار نداریم. الان من درم حکم میکنم در همین زمان که دائما متحرکه و در همین زمان رو که میکنم که بالفعل متحرک نیست. متحرک هست و متحرکش نیستش نقیز داره. هر دو در یه زمانه، در همون زمان کتابت ما در محکم کنن هر دو. نه اینکه حالا اون زمان تحرک اعصاب دائمه یا این بالفعله، یعنی اون یه مقطعی از زمان، اون کل زمانه، اینا رو نمیخوام بگیم. در همون زمانی که من دارم حکم به اصل میکنم در همون زمانم دارم حکم به نقیز میکنم. پس زمان ها متحده، زمان ها واحد نیست. منتها من در اصل حکم کردم به دوام، در نقیز حکم کردم به فعلیت، چون همین کارم باید بکنم. چون نقیز دوام فعلیته. اگر این همیشه این چنین است، یک لحظه اگر چنین نباشد نقیزه. لازم نیست همیشه چنین نباشد. همین اندازه که یک لحظه اون حکم دائم نقض میشه نقیز صدق میکنه. لازم نیست همیشه نقض بشه. دائما این کاتب متحرک الاصابه، بگید دائما متحرک الاصابه نیست نقیزه. یه لحظه متحرک الاصابه نیست بازم نقیزه. و خب یه لحظه چون حداقل ما اون نقصیت، چون یا اون حتما اگر بخواد اگر بخواد دائما متحرک الاعصاب نباشه، حداقلش اینه که لازم متحرک الاعصاب نباشه. صد میکنه که دائما نیست، پس نقیض دائمه فعلیه میشود، لازم نیست نقیض دائمه دائمه بشه، نقیض دائمه میتونه دائمه بشه. ولی این چنین نیست که اگر دائما متحرک نبود احتیاج داشته باشد. اگه وقتی میگیم دائما متحرک است، نقیضش این نمیشه که دائما متحرک نیست، یه لحظه متحرک نباشه نقیض درست میشه. به همین جهتی که ما به قدر متعقن اکتفا میکنیم. یعنی دو تا قضیه داشته باشید که نقیض هم نباشن، یکی مطلقه باشه یکی دائمه. اینا زمانشون دو جوره، یکی زمانش کله یکی زمانش مقطعی از کله. ولی وقتی میخواد نقیض کنه دیگه این حرفا پیش نمیاد. شما میگید دائما اینطوره، نقیضش اینه که بگید لحظه اینطور نیست، و معنیش اینه که دائما اینطور نیست. وقتی بگید دائما اینطوره، نقیضش این میشه که دائما اینطور نیست. دائما اینطور نیست یعنی چی؟ یعنی یه لحظه اینطور نیست، دو لحظه اینطور نیست، هیچ وقت اینطور نیست، همش صادقه، هر سش صادقه، یه لحظه، دو لحظه، ده لحظه تا آخر اینطور نیست. صد میکنه که اون دائما غلط. اگه دائما اینطور صادق باشه، این لا دائما میشه کاذب. نمیدونم مطلب روشن میشه یا نه. ببینید نقیزه دائمه این است که وقتی شما میگید این مطلب دائما ثابته، یعنی دائما حرکت اعصابه برای یا دائما فلک، حرکت برای فلک دائما هست. این مثال بزنیم بهتر، حرکت برای فلک دائمیه. خب نقیزش این میشه که دائمی نیست، دائمی هست، نقیز میشه دائمی نیست. دائمی نیست که صادقه. یه لحظه حرکت نکنه دائمی نیست، ده لحظه حرکت نکنه دائمی نیست، از ازل تا ابد هم حرکت نکنه بازم دائمی نیست. پس در همه حالت صادقه که دائمی نیست. دائمی نیست رو مصادیق متعدد برش میتونید بیارید. دائمی هست یه مصداق داره، اما دائمی نیست مصادیق متعدد داره. یک لحظه دائمی نباشه، یک لحظه حرکت نکنه دائمی نیست، ده لحظه حرکت نکنه باز صد میکنه که دائمی نیست، هیچ وقت حرکت نکنه باز صد میکنه که دائمی نیست. پس دائمی نیست مصادیق زیاد داره، اون قدر متعقن شو ما اخذ میکنیم به عنوان نقیض. اینا قبلا گفتیم ها. حالا بحثی که میخوام شروع کنیم اینه که نقیض مرکبات چیست؟ قضیه مرکب از دو تا قضیه موجهه تشکیل شده. اینا رو قبلا خوندیم. ما اگر بخواهیم قضیه مرکب رو نقیض کنیم، میتونیم یک قضیه رو نقیض کنیم. دو تا قضیه است، یه قضیه مرکب مشتمل بر دو قضیه است. میتونیم اولی رو نقیض کنیم، وقت تناقض درست میشه. میتونیم دومی رو نقیض کنیم، بازم تناقض درست میشه. میتونیم هر دو رو نقیض کنیم، بازم تناقض درست میشه. چون مرکب رو اگه بخواد رفعش کنید، نقیض یعنی رفع، نقیض و کلشه این رفعه. این مرکب رو اگه بخواد نقیضش کنید باید رفعش کنید. رفع مرکب چی جوریه؟ به اینه که یه جزش رو رفع کنید، جز اول رو، یا جز دوم، یا هر دو جز رو. دو چیز اگه مرکب باشند با هم دیگه و یه مجموعه رو بسازن، شما بخواد مرکب از بین ببرید، یه جزش از بین ببرید، مرکب از بین میره. جز دوم از بین ببرید، مرکب از بین میره. هر دو رو از بین ببرید میره. مثلا فرض کنید سکنجبین احتیاج دارد به سرکه و انگبین. سرکه خالی رو بیارید، سکنجبین نیست. انگبین خالی رو بیارید، سکنجبین نیست. هر دو رو بردارید، نه سرکه باشه نه انگبین، بازم سکنجبین نیست. پس مرکب رفع می شود به رفع یک جزءش، کما اینکه رفع می شود به رفع تمام اجزاش. بنابراین اگر قضیه موجهه ما مرکبه باشه و ما بخوام نقیضش کنیم، باید این مرکبه رو رفع کنیم. رفع کردنش به این است که یا این جزء اولش رو رفع کنید، یعنی نقیض جزء اول بیارید، یا جزء دوم نفع کنید، یعنی نقض جزء دوم بیارید، یا هر دو رو نفع کنید، یعنی نقض هر دو رو بیارید. و سه راه برای ما بازه، سه راه برای ما ممکنه. این سه راه رو میخوان جمع کنن تو یک راه. چی کارش کنه؟ میگن یه منفصله مانعت الخلوف بیار. منفصله مانعت الخلوف اینطور میگه: میتوانی قضیه ای درست کنی که از طرف اول خالی باشه، چون خلوف هر دو درست نیست. مانعت الخلوف دیگه میتونه از طرف اول خالی باشه، میتونه از طرف دوم خالی باشه، ولی نمیتونه از هر دو طرف خالی باشه. میتونه هر دو طرف رو جمع کنه. پس میتونه یک طرف رو داشته باشه. دوباره عبارت عوض میکنه. میتونه یک طرف رو داشته باشه. میتونه دو طرف رو داشته باشه. میتونه طرف دوم رو داشته باشه. میتونه هر دو طرف رو با هم داشته باشه. مانعت الخلوف معنیش همینه. فقط این غلط هست که بگید هیچ کدام از دو طرف رو نداره. مانعت الخلوف اجازه نمیده که دو طرف نباشد. ولی این طرف اول نباشد اشکال نداره، طرف دوم نباشد اشکال نداره، هر دو طرف بخوان نباشن اشکال داره. این عبارتی بود که اول آوردم، دوباره عبارت عوض کردم، اینطور گفتم: طرف اول به تنهایی باشد، یعنی طرف دوم نباشد، اشکال نداره. طرف دوم به تنهایی باشد، یعنی طرف اول نباشد، اینم اشکال نداره. هر دو طرف با هم باشند، اینم اشکال نداره. این میشه معنای مانعت الخلوف. خب حالا شما یه قضیه مرکبه دارید که اصل قضیتونه، اینو بخواد رفعش کنید، یه منفصله درست میکنید، یا به عبارت بهتر دو تا نقیض درست میکنید. یکی نقیض جز اول اون قضیه مرکب است، یکی نقیض اون قضیه دوم مرکب است. این دوتا نقیضا رو با اما به هم مرتبط میکنید، یا این نقیض یا اون نقیض. وقت معنیش اینه که یا این نقیض است، یا آن نقیض است، یا هر دو هست. تو مانعت الخلوف معنیش اینه، هیچ کدام نیستش، غلطه. پس قضیه اصلتون که مرکبه ملاحظه میکنید، نقیض طرف اولش رو میگیرید، نقیض طرف دومش هم میگیرید، این دوتا نقیض رو با اما به هم مرتبط میکنید که یا این است یا این است، یا این نقیض صادق است یا اون نقیض صادق است. معناش اینه که هر دو هم با هم میتونن صادق باشن. اصل میگفت این دوتا صادق، نقیض میگه نه خیر، یا نقیض یا این شق اول من صادقه، یا شدق دوم من صادقه، یا هر دو صادقه. پس نقیض ادعای صدق اینو میکنه، اون اصلا ادعای صدق میکنه. و گفتیم یکی درست یکی غلط. حالا فرض کنید اصل صادقه. اگه اصل صادق باشه، این نقیض این چنین هست، یا اون نقیض اول کاذبه، یا نقیض جزء دوم کاذبه، یا هر دو کاذبه. هر دو صادق باشن نمیشه. روشن شد چی عرض کردم؟ پس در یک قضیه مرکبه راه نقیض گرفتن این است: ابتدا جزء اول رو نقیض میکنید، بعد جزء دوم رو نقیض میکنید، بعد این دو نقیض رو توی منفصله مانعت الخلوف قرار میدید. منفصله مانعت الخلوف معنیش اینه که یا این نقیض رو داریم، یا اون نقیض رو داریم، یا هر دو رو داریم. وقتی این منفصله میشه نقیض اون مرکبه. همیشه نقیض موجهات مرکبه قضیه ایست منفصله که از سنخ مانعت الخلوف باشد، که دو ضلع این منفصله عبارتند از دو نقیضی که برای اون اصل آورده بودید. اون اصل دو جز داشت، دو نقیض درست کردیم، این دو نقیض رو دو تا ضلع منفصله قرار دادید، یکی رو بعد از این نما، یکی بعد از اون نما، ولی منفصلتون از سنخ منفصله مانعت الخلوف بود. حالا مثال بزنی مطلب روشن‌تر میشه. حالا من مثال‌ها رو از رو میخونم و توضیح میدم. ما صفحه 63 سطر 8 ولی من میام سطر 12، یعنی 4 خط رو از اول بحث رها میکنم، میام سطر 12 به صفحه خودم. صفحه شما حتما 4 خط مبرتره یا یه خودش هم زیاد. فقولونا، میخوام از رو بخونم، تطبیق کنم، بعد برمیگردم اون عبارت قبلی رو میخونم. فقولونا کل کاتب متحرک الاسابه به ضرور مادام کاتبن. تا اینجا مشروطه عام است. دقت میکنید قید به ضروره داره، بعد قید مادام کاتبن داره. قید مادام کاتبن نشون میده که ضرورت، ضرورت وصفی است، ضرورت ذاتیه نیست. پس قضیهمون ضروری مطلقه نیست، قضیهمون ضروری وصفیه است که ازش تعبیر میکنیم مشروط عامه. بعد داره تا اینجاش یک قضیه است، تا مادام کاتبن یک قضیه است. بعد لا دائما قضیه دیگری است که زمیمه شدنش قضیه رو مرکبه کرده. و یادتون است لا دائما اشاره دارد به یک قضیه فعلیه که در سلب و ایجاب مخالف است و در کلیت جزئیات موافق است. اینو قبلا داشتیم. لا دائما اشاره به یک قضیه فعلیه داره، لا به ضروره اشاره به قضیه ممکنه داشت، لا دائما یا لا به دوام اشاره به قضیه فعلیه داشت. اینو قبلا خوندیم. قضیه فعلیه ای که در کلیت و جزئیات موافق باشد و در سلب و ایجاب مخالف باشد. حالا لا دائما معنیش چیه؟ لا دائما معنیش اینه که لا شیء، چون قضیه اصل اون که کل کاتب بود موجب کلیه بود، ما این لا دائما رو اشاره میگیریم به سالبه کلیه، کلیت رو به هم نمیزنیم. اون کلیه بود، اینم کلیه میگه، ولی اون موجبه بود، این سالبش میکنیم. میشه لا شیء من الکاتبه به متحرک الاسابه بالفعل، که به جای کل لا شیء را آوردیم. همین، اون وقت به ضرور مادام کاتبن رو برداشتیم به جاش آوردیم بالفعل. این معنای لا دوام بود. اینا رو گفتیم قبلا، من دارم تذکرم تکرار میکنم. پس این قضیه ما که الان خوندیم به این صورت در میاد: کل کاتب متحرک الاسابه به ضرور مادام کاتبن، میشه جز اول. لا شیء من الکاتب به متحرک الاسابه بالفعل، میشه جز دوم. این تفصیل این قضیه بود. خب حالا جز اولش رو نقیض کنیم. جز اول چیه؟ مشروط عام است. نقیضش میشه هینیه مطلقه. نه، هینیه ممکنه. نقیضی میشه میگه هینیه ممکنه. قضیه دوم ما فعلی است. نقیض فعلی چی میشه؟ میشه دائمه. چون دائمه نقیض فعلی است، فعلی هم نقیض دائم است. تناقض دو طرفیه دیگه. همونطور که ضرورت نقیض امکانه، امکان هم نقیض ضرورته. همچنین همونطور که فعلیت نقیض دوامه، دوام نقیض فعلیته. بنابراین وقتی قضیه ما فعلی است، اگه بخوام نقیضش کنیم میشه دائمه. خب قضیه اصل ما جزء اولش رو دقت کنید، کل کاتبن بود، میشه لیس بعض الکاتب. نقیضش کنیم اینطور میشه دیگه، نقیض موجب کلیه میشه سالب جزئیه. مشروطه عامه بود، یعنی به ضرور مادام کاتبن بود، میشه بل امکان هینا و کاتبان. به جای به ضروره بل امکان میاریم، به جای مادام و کاتبان هینا و کاتبان میاریم، میشه هینیه ممکنه. جزء اول تبدیل شد به هینیه ممکنه، جزء دوم ما چی بود؟ لا شیء من الکاتب به مترک الاسباب بالفعل. لا شیء رو میکنیم بعض، چون سالبه کلی است باید بشه موجب جزئیه، بعض الکاتب مترک الاسباب دیگه نمیگیم بالفعل، میگیم دائما. پس ملاحظه کردیم دو تا قضیه درست کردیم، دو تا نقیض درست کردیم، یکی نقیض برای جزء اول اصل، یکی نقیض برای جزء دوم اصل. نقیض جزء اول شد سالبه جزئیه هینیه ممکنه، نقیض جزء دوم شد موجبه جزئیه دائمه. این دو تا نقیضه با اما به هم میبندیم. حالا عبارت مرحوم سبزواری نگاه کنید، نقیضه منفصلتون، که اون منفصل عبارت از قول ماست، اما بعض الکاتب لیس به مترک الاسباب. تا اینجا سالبه جزئیه درست کرد، جزء اول اصلمون نیا کنید موجبه کلیه بود، حالا نقیض میشه سالبه جزئیه. تا اینجا درست؟ در جزء اول جهت ما به ضرور مادام و کاتبن بود، در نقیضش جهت میشه بل امکان اینا و کاتبن، بل امکان قضیه رو ممکنه میکنه، اینا و کاتبن قضیه رو هینیه میکنه، پس نقیض میشه هینیه ممکنه. اصل بود مشروطه عامه، نقیض شد هینیه ممکنه. اصل بود موجبه کلیه، نقیض شد سالبه جزئیه. خب پس نقیض جزء اول گرفتیم، با امام آوردیم، اما بعض الکاتب. میریم سراغ جزء دوم. جزء دوم عرض کردم لا شیء من الکاتب به مترک الاسباب بالفعل بود، لا شیء تبدیل میکنیم به بعض، یعنی موجبه جزئیش میکنیم، بعض الکاتب مترک الاسباب به جای بالفعل میگیم دائما. بعد میگه بقیس، قیس یعنی بقیه رو قیاس کن. من مثال زدم، یه مثال زدم، مثال مشروطه عامه رو نقیض کردم، شما میتونید عرفی رو نقیض کنید، میتونید بقیه مرکبات دیگر نقیض کنید. تمام نقیض های مرکبات همینطوره که دو جزء مرکب رو جلو خودتون میذارید، این جزء جدا نقیض میکنید، اون جزء جدا نقیض میکنید، و توی منفصل این دو تا نقیض رو میگنجونید، که اون منفصلتون منفصل مارد الخلافه، یعنی یا نقیض اولتون رو قبول میکنی یا نقیض دوم رو یا هر دو رو. یعنی یا میگید که این نقیض اول صادقه، یا میگید نقیض جزء دوم صادقه، یا میگید هر دو صادقه. مدعی اون کسی که نقیض رو اظهار میکنه اینه، مدعاش، مدعای اون کسی که نقیض رو اظهار میکنه اینه که یا جزء اول این قضیه منفصل من درسته، یا جزء دوم درسته، یا هر دوش درسته. مدعی هست که هیچ کدوم کاذب نیست، پس منفصل منفصل مانات الخلافه، یعنی کذب هر دو رو انکار میکنه، صدق هر دو اجازه میده، صدق هر دو رو اجازه میده، منفصل مانات الخلافه هم همینطوره دیگه. پس اون قضیه که شخص مناقض اظهار میکنه قضیه اسم منفصل مانات الخلافه. حالا عبارت اول بحث رو نیا کنید، یعنی سطر هشتم، یعنی چهار خط قبل از این که الان من تطبیق کردم، و نقیض لمرکبات ها، نقیض برای مرکبات موجهات. ضمیر مرکبات ها به موجهات برمیگرده، مرحوم سبزواری میخواد ضمیر رو برگردونه، منتها اضافه نمی کنه، ای لل مرکبات من الموجهات، چون برای مرکبات الف لام آورده دیگه اضافهش نمی کنه به موجهات، به جای اضافه من میاره، که خود معنای من هم تو فارسی اضافه معنا میشه، میگیم مرکبات موجهات، فارسی ترجمهش اینه مرکبات از موجهات، ولی خلاصش که ببینیم میگه مرکبات موجهات، چون نمیتونسته اضافه کنه من آورده، ولی ما تو فارسی اضافه میکنیم، چون برای ما که الف لام نیست، که الف لام مانه. ول نقیض لمرکبات از موجهات منفصله است، منفصله ای که از سنخ مانعت الخلوف است. این منفصله از چه چیزی تشکیل شده؟ مؤلف شده از دو جز، هر منفصله همینطوره مؤلف از دو جز. اگر منفصله سه جزی داشته باشید، در واقع دو تا منفصله است که تو هم ادغامش کردید، الا منفصله بیش از دو جز نداره. هل مؤلفه من جزئه، که این دو جز نقیض دو جز مرکبه هستن، یعنی اون قضیه اصلتون که مرکب بود دو جز داشت دیگه، و به همین جد بهش میگفتیم معکره. نقیز هر کدوم از دو جز جدا گرفتید آوردید منفصل قرارش دادید. پس این دو جز این که در منفصله دارید نقیز اون دو جز ایست که در اون قضیه مرکبه داشتید. و فی ما بین جزئی ها هی المحتمله، اینه برات دقت کنید، این مطلب جدیدی نمیخواد بگه، این همون مطلبی که الان تو شرح گفته شد داره میگه، تکرار شرحه، تو متن تکراری نشده، ولی شرح ایشون اول آورد گفت منفصله مانت الخلوف وی که مرکب از دو جز باشه تا آخر. حالا متنو میاره اینطور میگه، یه واوی هم اضافه میکنه که عطف تفسیر گرفته بشه بر قبل، عطف مرادف بر مرادف. نقیز مرکبات موجهات بین دو جزء این منفصله محتمل است، یعنی نقیز بین این دو جزء مردده، یا اینه یا اینه یا هر دو، نقیز بیرون از این دو جزء نیست، تو همین دو جزء دور میزن، نقیز و مرکب بیرون از این دو جزء نیست بلکه در بین همین دو جزء محتمل است. ضمیر جزئی ها رو ایشون به منفصله برگردونده. حالا کسی به خود مرکبم برگردونه ممکنه بگه نقیز این مرکبه بین دو جزء مرکبه محتمل است، ولی خب ضمیر که ایشون برگردونه بهتر برگردونده، میگه بین نقیز این دو جزء دور میزنه. وفی یعنی نقیز مرکبات در ما بین دو جزء این منفصل محتمل است. وقت دقت کنید تفسیری که میکنه میگه این یقال و نقیز المرکبه اما هازا و اما زاک، نقیز مرکبه یا این نقیز است یعنی نقیز جزء اول، یا این نقیز است یعنی نقیز جزء دوم. لا علی تعیین، لا علی تعیین اشاره به منفصله بودن داره، یا بیان همون هی المحتمل است. وقتی ما منفصله ذکر میکنیم میگیم یا این خب تعیین نمیکنیم دیگه، شما هم همینطوره، در اینجا هم تعیین نمیکنید، میگی نقیز یا اینه یا اینه، تعیین هم نمیکنه، هر کدوم دلت خواست بگو نقیز، دلت خواست هر دو هم با هم بگو نقیز، فقط سعی کن که هر دو رو از نقیز بودن نندازی، رفعشون نکنی، کذبشون ندی، یعنی نگی هیچ کدوم نقیز نیستن، نقیز مرکبه یا این اولیست یا دومی هر دو. خب چرا نقیز مرکبه به صورت منفصله ی مانعت الخلوف در میاد؟ چون نقیز هر شی رفعشه، پس نقیز مرکبم رفع مرکبه. رفع مرکب سه جوره، یکی به این که رفع کنی جز اولو، یکی این که رفع کنی جز دومو، یکی هم رفع کنی هر دو جز رو. چون نقیز مرکب یعنی رفع مرکب و رفع مرکب سه جور میشه، پس سه تا نقیز میتونی برای این مرکب ارائه بدی و مردد کنی بین این سه، بگی یا این یا اون یا هر دو. تو منفصل مانعت الخلوف همینه، میگی میگی نقیز مرکب یا اینه یا اونه یا اونه، هر کدوم انتخاب کردی نقیزه. پس توجه کنی اگر مرکبه ما صادق بود در نقیز جز اول باید کاذب باشه، جز دوم باید کاذب باشه، یا جز اول تنها کاذب باشه یا جز دوم تنها کاذب باشه، در هر سه حال تناقض هست. ولی اگر هر دو جز صادق شدن، اصلتون صادقه، هر دو جز هم صادقه، این نقیز نیست. اگر اصل کاذب شد، هر دو جز کاذب شدن، نقیز نیست، بلکه یا باید جز اول صادق بشه یا جز دوم صادق بشه یا هر دو جز صادق بشه. توجه کردید هر چی در اصل داشتید در نقیز باید یکی از ستای مخالف رو داشته باشید، یعنی مثلا اگر در اصل داشتید که اصلتون صادق بود، نقیز باید کاذب باشه، کدومش کاذب باشه؟ اولیش کاذب باشه تموم، درست، دومی کاذب باشه بازم تمومه، هر دو هم کاذب باشن تمومه، اما اگه هر دو صادق باشن نقیز نیست، این نقیز شما نقیز نیست. حالا اگر اصلتون کاذب بود، نقیض و صادق باشه. اولی صادق بود درسته، دومی صادق بود درسته، هر دو صادق بودن درسته، هر دو کاذب بودن غلط. پس نقیض شما نقیض این چنین باشه. اگر اصلتون صادق بود، هر دو نقیضتون صادق بود، بدون که نقیض نکردید. اگر اصلتون کاذب بود، هر دو نقیضتون کاذب شد، باز بدون که نقیض نیاوردید. در صورتی نقیض میارید که اگر اصلتون صادق بود، جز اول نقیض یا جز دوم یا هر دو کاذب باشه. اگر اصلتون کاذب بود، جز اول نقیض یا دوم یا هر دو صادق باشه. حالا برای توجه کنید، لأن چرا نقیض مرکب منفصله مانعت الخلوه؟ زیرا نقیض کلش این رفعه. پس نقیض مرکب هم رفع مرکبه، و رفع مرکب سه جوره، دو تاش به رفع هر دل جزئینه، سومیش کما یکونه به رفع ما. به رفع هر یک از دو جز رفع مرکب میشه، به رفع دو تا با هم هم رفع مرکب میشه. پس سه تا نقیض میتونیم بیاریم. اما این سه تا نقیض رو توی یه قضیه میخوام بگنجونیم، اون قضیه قضیه منفصل مانعت الخلوه. و لحاظا، لحاظا یعنی چون این جزء رو باید داشته باشید، اگر ندارید بدلش جزء دوم رو داشته باشید، یا هر دو جزء رو با هم داشته باشید. این چنین نقیض این چنینه که یا باید اولی رو داشته باشید یا دومی رو، یا هر دو رو با هم. و چنین و منفصله چنینی که یا این جزءشو داریم یا اون جزءشو داریم یا هر دو رو داریم، منفصله مانعت الخلوه. در مانعت الجمع یا جزء اول رو داریم یا جزء دوم داریم، هر دو رو با هم نداریم. ولی الان ما میخوام بگیم یا جزء اول رو داریم یا جزء دوم داریم یا هر دو رو با هم، این منفصله مانعت الجمع نیست، چون در منفصله مانعت الجمع هر دو رو نداریم. در منفصله حقیقی نمیتونیم بگیم یا جزء اول رو داریم یا جزء دوم، فقط یا جزء اول یا جزء دوم، هر دو نمیتونه باشه. دو تایی نمیتونیم داشته باشیم، دو تایی نمیتونیم نداشته باشیم. پس اینجا منفصل حقیقی نیست، نه منفصل حقیقی است نه منفصل مانعت الجمع. حتما باید منفصل مانعت الخلوه باشه. و لحاظا، لحاظا یعنی چون یا رفع جزء اول اتفاق میفته یا رفع جزء دوم اتفاق میفته، یعنی یا صدق میکند رفع جزء اول، یا صدق میکند رفع جزء دوم، یا صدق میکند رفع هر دو، لذا منفصل مانعت الخلوه، نه حقیقی است نه مانعت الجمع. اگر مانعت الجمع بود صدق هر دو رو نداشتیم. اگر مانعت اگر حقیقی هم بود همینطور، صدق هر دو رو نداشتیم، در حالی که ما صدق هر دو رو داریم. پس منفصل مانعت الخلوه. خب بعد مثال میزنه، مثالش هم که خوندم، رسیدیم به هازا فل مرکبت الکلیه، اما در مرکبه جزئیه حکم دیگر داریم که الان نمیرسیم بخونیمش. پس ما مرکبات رو نقیضش رو میخوام بیان کنیم، اینا رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی مرکبات کلیه، یکی مرکبات جزئیه. مرکب کلیه رو بیانش رو گفتیم، مرکب جزئیه رو بیان خواهیم گفت الان. و نقیض المرکبات ها کلی گفته، اما وقتی وارد بحث شده تفصیل داده. در مرکباتی که کلیه باشن، حالا چه موجب کلیه چه سالبه کلیه، حکم همین نیست که گفتیم. در مرکباتی که جزئیه باشن، چه موجب جزئیه چه سالبه جزئیه، حکم چیزیست که انشاءالله به جلسه آینده بگیم. پس ما تا حالا بیانی که کردیم برای مرکبات بود، منتها مرکبات کلیه نه مرکبات جزئیه. مرکبات جزئیه هم از منفصل استفاده میشه، منتها یه جور دیگه، که انشاءالله در جلسه آینده درس خواهیم.